بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 48. 534. از خدا جز خدا نمی خواهیم، از یگان دوتا نمی خواهیم. این است اخلاص که عین عشق است و توحید. 535. به قول قرآن شرک همان ظلم عظیم است و منشأ همه مظالم بشری. پس عشق هم بزرگترین خصم شرک و ظلم است. پس منکران و دشمنان عشق را بایستی حامیان شرک و همه مظالم دانست، همانطور که همه انبیا و اولیا و امامان و عارفان تاریخ به دست همین مشرکان و دشمنان عشق آزارها دیدند و کشته شدند، آن هم با چه سبوئیتی. به یاد آورید ماجرای شکنجه ها و مصلوب ساختن مسیح و حلاج را. به هر حال آنها داشتند به گمان خود مسیح را شکنجه می کردند، آن ملایان حامی توحید ناب و مطلق که از خدا هم مقدستر می دانستند خودشان را، همچون ابلیس. 536. بدان که ابلیس دشمن عشق بین خدا و آدم بود و برای انکار این عشق نعل وارونه زد و خودش را عاشق‌تر جلوه داد و ایثار را بنا نهاد که خدایا من به خاطر تو به جهنم می روم. 537. ای عاشقان، بدانید که عشق را با ایثار کاری نیست، بلکه عشق ایثار خداست به شما و نه ایثار شما به معشوق. و بدانید هرگاه که در عشق دچار احساس ایثار شدید، گرفتار وسوسه ابلیس گشتید. او آمده تا عشق را در شما براندازد و تبدیل به عذاب و نار کند. 538. عشق نور است و نار نیست. شرک در عشق است که نور را نار می کند، یعنی احساس ایثار و لذا توقع عشق متقابل. 539. عشق و بت‌پرستی رابطه ای به غایت اسرارآمیز دارند و بیهوده نیست که سرور عاشقان جهان و دین ظهور عشق مطلق از میان تنها قوم بت‌پرست روی زمین سر برآورد، یعنی از اعراب. همانطور که امام سجاد علیه السلام می فرماید اگر راز خود را با مردم در میان گذاریم، ما را به جرم بت‌پرستی سنگ سار می کنند. این بدان دلیل است که امامت و بت‌پرستی به لحاظ معنا بسیار نزدیکند و تفاوت در زنده و انسانی بودن بت است. و تفاوت دیگر این است که امام مثل بت واسطه خدا نیست، بلکه خلیفه و محل تجلی خداست. 540. و آن نکته هزار بار باریک طرز مو در تفاوت بین تجسد و تجلی است که جز عاشقان خالص حق در نمی‌یابند و همان است که علی علیه السلام می‌گوید که خدا نه خود چیزی است و نه غیر آن، و این بدان معناست که خداوند نه هست و نه نیست، هم هست و هم نیست. و عشق آن نوری است که چون پاک و واحد شود، مرز بین بود و نبود را به تو می نمایاند و این مرز همان خداست که همان مرز و فرق بین خیش و غیر عاشق و معشوق است. پس خدا فرق است و لذا در فراق یافت می شود و رؤیت می گردد. 541. پس اینک یک بار دیگر این آیه را بخوان که هیچ چیزی شبیه او نیست، یعنی خدا در شباهت ها درک نمی شود، بلکه در تفاوت هاست، در بیتایی است. وجود هم چنین است، عشق هم چنین است، بلذا گوییم خدا و وجود و عشق یکی است. 542. حال راز تقوا و تزکیه و تنزیه و طهارت و عصمت نفس را میفهمی تا شبیه هیچ چیزی نشوی، تا بی تا بمانی، تا بتوانی خدا را بیابی، تا بتوانی وجود یابی، تا بتوانی عشق باشی، تا فرق بین خود و غیر را دریابی. 543 آنچه که بین عاشق و معشوق فراق می اندازد شباهت های بین این دوست و فراق این شباهت ها را از بین می برد و هر دو را بیتا می سازد تا خدایی شوند و خدای را دریابند در یک دیگر. پس فراق کارگاه شرک زدائی از عشق است و این است آن امتحانی که خداوند از دل مؤمنان می ستاند. 544 آنچه عشق را تبدیل به ماهیت منی می کند تا معشوق را عین من خود کند تا بتواند تصاحبش نمایت شباهت های بین این دوست یعنی شرک های رابطه، و فراق این شباهت ها را می زداید و رضا منیت و توئیت عشق پاک شده و هویتش رخ می نماید و این است وصال. این بدان که حق وصال است. بیتایی. 545 و شرک ها و شباهت های رابطه بالاخره در قلم رو به وصال فیزیکی روی به انحلال و ابطال می روند و این وضعیت که موجب روی داده بیتایی است برای طرفین غیر قابل فهم و تحمل است و عین ادابت می گردد و سرآغاز اتهام و فریبکاری و خیانت که تو مرا فریب دادی و من پنداشتم که تو عین منی، حال می‌بینم که تو ضد من و اصلا خصم منی و عمدن آمده بودی تا مرا نابود کنی. در این سخنهای پایانی وصال‌های عاشقانه بسیار تأمل کن. 546 هر کجا که دل کشد روی خداست. قرآن هر چه زیباست حضور خداست، همانطور که در حدیث قدسی آمده که خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد و رسول مکرم فرموده خدایی را در زیباترین صور دیدم. بنابراین زیبایی که اصل موضوع عشق است، موضوع اصلی خداشناسی توحیدی هم هست، زیرا خداشناسی به واسطه صفات منجر به شرک می شود، یعنی عشق جمالی تنها راه شناخت توحیدی خداوند است. 547 پس دریاب که فرق بین عاشق و معشوق فرق بین بود و نبود است و شباهت بین عاشق و معشوق شباهت بین شاهد و مشهود در آینه است. پس این فرق و شباهت امر واحدی است، یعنی فرقشان از شباهتشان است. 548 اگر دانستی و فهمیدی و هضم نمودی به اندیشه و جان دلت که فرق همان شباهت است و بالعکس راز عشق را یافتی و نیز سر توحید را، در وادی نطق و بیان بیش از این امکان عیان کردن این سر نیست. 549 راست تر و دروغ تر از عشق نیست، حق تر و باطل تر از عشق نیست و بهشتی تر و دوزخی تر از عشق نیست، هدایت بخش تر و گمراه کننده تر از عشق نیست و خدایی تر و شیطانی تر از عشق نیست و هستی بخشتر و نابود کننده تر از عشق نیست. با این حال آنکه عاشق نشد هیچ کاری نکرد که ارزش زیستن داشته باشد. عشق کاشف هزاران توی وجود است از بهشت تا جهنم. عشق شهامت و جسارت بودن است. عشق تجربه اختیار است. عشق شمشیر نبرد با ظلم است. عشق خود آزمایی خدا در خاک است. آنکه عاشق نشد هیچ چیزی نشد و آنکه برای وصال جانفشانی نکرد هرگز با جانش کاری نکرد. آن که عاشق نشد هرگز ندانست که هست و آن که عشق را انکار کرد وجودش را باطل ساخت. 550 آن که عاشق نیست دین دکان خودفروشی اوست و خدا هم اسم مستعار اوست، حتی اگر علامه دهر و حافظ و مفسر قرآن و عامل به کل واجبات و مستحبات شرع باشد، خلیفه ابلیس در میان خلق است. 551 و اما عشق برای اکثر عامه مردمان در سراسر تاریخ بشر بر روی زمین همان عشق شهوانی و کابارهی و روسبی خانهی و کنار خیابانی و میکدهی و پامنقلی است که البته در همه جا با بیانات شاعرانه و عارفانه تزئین و تلطیف و تقدیس می شود. و این ناسوت اسفل سافلینی عشق و بستر دائمی آن در عالم خاک است که گاه مردان خدا را هم به دام می اندازد، از نوع مثالی شیخ صنعان در منطق الطیر. 552 آدمی اگر از جنس خاک نمی بود و تن نمی داشت و روح محض می بود، برای وصال در آتش نمی افتاد، ولی عاشق هم نمی شد. 553 تمام هنر و فضیلت آدمی این است که عاشق شود و برود و فکر وصال از سر به در کند، ولی این محال است. ولذا خداوند می فرماید که گناه کردن گناه نیست، توبه نکردن گناه است، ولی آدمی تا گناه نکرده میتواند گناه نکند، ولی وقتی گناه کرد دیگر نمیتواند آن را ترک کند، و هر توبه ای هم فقط توبه از عذاب است و نه نفس گناه، و گویی همین عذاب ها هستند که وجود آدمی را از آثار لمس و وصال پاک میکنند. 554 آدمی حق ندارد حتی اثر انگشت دیگری بر وجودش باقی بماند. دیگری منشأ گناه و لذت است و این منشأ حسی عشق است، عشق به غیر. 555 گویی آدمی از خود بیزار است و می‌خواهد غیر شود و این است علت عشق. این همان منشأ خلق عالم و آدم است، اراده به بی خود شدن. 556 ولی عجبا که آدمی چون بی خود می شود شدیدتر به خودش مبتلا می شود و گویی که به تازگی خود را کشف کرده است. گویی وجود در غیر حاصل می آید و رخ می نماید و این هم معنای دیگری از خلقت جهان است. 557 تجربه تاریخی مذاهب و تبلیغ دین و اخلاق و تقوا نشان می‌دهد که خود دین نه تنها مانع عاشق شدن و عشق ورزی نشده، که گویی به طرزی دیالکتیکی موجب رونق و جهانی شدن عشق جنسی هم بوده است، تا جایی که انسان مدرن عشق را بر تشکیل خانواده و ادامه نسل ترجیح می‌دهد. 558 انسان بایستی آنقدر به قدرت عشق به دیگران مبتلا شود و پاک شود، مبتلا شود و پاک شود، مبتلا شود و پاک شود تا خود را بیابد و خود شود و در خود بنشیند و از غیر بی نیاز گردد. پس عشق هویت آفرین است. پس وصال هدف نیست، بلکه هدف فراق است و یگانه شدن. و آنگاه همه را دوست داشتن، دوست داشتن برای دوست داشتن و بی نیاز به لمس و وصل جسمانی. 559 و بیهوده نیست که عشق با لفظ بازی همراه شده است، همانطور که کودکان به واسطه بازی با اشیا و اسباب به تدریج با هوش و حواس خود آشنا می شوند. انسان به واسطه بازی با دیگر انسانها در جریان عشق جنسی با دل و روح خود آشنا می شود که اصل هویت انسانی اوست. یعنی عشق بازی موجب ادراک روحی و روحانی شدن است. که البته به دو نوع کلی شقی یا لطیف میرسد که بستگی به نوع عشق ورزی دارد و نوع برخوردش با حقوق روحانی عشق. 560. انسان همچون یک زیبای خفته است که با فشار سر انگشتان خداوند بر دلش بیدار و عاشق می شود. این بیداری روح است که در تن خفته است، زیرا تن آدمی همان تن روح اوست، وگرنه انسان نمی توانست صورت خدا را با خود داشته باشد. 561. آن که با عشق بازی می کند بی تردید به جنگ می رسد و عشق را می بازد. آیا پنداشتید شما را به بازی آفریدیم؟ عشق آفرینش روحانی است و نه بازی. 562. آنگاه که بازی ها و هوس ها و مظالم و مفاسد و حرص ها و حسد ها و مرض ها و ادابت ها و سلطه‌گری ها به مرور زمان بر سر آدمی شکست و به پایان عمرش رسید، تنها چیزی که دوباره در دل زنده می شود و به عنوان تنها نور امید و حیات جاوید آدمی را به گور می برد، همان عشق های جوانی است که به بازی گرفته شده بود. یاد عشق، یاد جاودانگی و نور ماندگار حیات و هستی است. حتی یاد عشق و نسیم فراقش و احساس برباد رفتگیش از حیات و هستی موجود برتر است. به راستی که بودن منهای عشق به مانند سقوط در محاق نابودی است. 563. اگر افسردگی بیماری عصر جدید است، بیماری فقدان عشق است. زیرا همانطور که نشان داده ایم، تکنولوژی ارتباطات و ارتباط تکنولوژیکی مظهر ارتباط ضد ارتباط است و لذا ارتباطی ضد عشق است، به همان میزان که ارتباطی سراسر شهوت‌انگیز است که به واسطه آن میتوان دروغ را بر مسند حقیقت نشاند و سکس را عین عشق جلوه داد. عشقی که گویا نیازمند تکنولوژی رفتار جنسی و پورنوگرافی است تا بتواند زنده بماند. و این مرگ عشق و ارتباط است، زیرا بیتایی وجود را در عرصه تشبیهات تکنولوژیکی منهدم می کند. 564. شیخ روز بهان بغلی از عاشقان عارف قرن هفتم هجری که به راستی میتوان او را بزرگترین بانی مذهب عشق در جهان اسلام ایرانی دانست که حافظ شیراز از مریدان مکتب اوست و هانری کوربن فرانسوی او را برترین عارف عاشق کل تاریخ جهان میخواند و دلبسته و شیدای اوست، در کتاب کشف اسرارش که زندگی نامه اوست میگوید که خداوند به جلال و جمال آشکار هر روز صبح به وقت نماز بر پشت بام خانه‌اش به دیدارش می آمده است، ولی شیخ ما نمی دانسته که او خداست. او در اواخر عمرش به یقین می رسد که خداوند او را دیدار می کرده است و از پس این یقین دائما در مستی و سماع و قش و اقماع به سر می برده است و نیز حسرت و درد و آه و اندوه که ای دل غافل. آری به راستی که آدمی در دیدار پروردگارش تردید دارد. قرآن. 565. روزبهان در کتاب بقایت بغرنج و اسرارآمیزش به نامه ابحر العاشقین که از کتابهای فلسفی هم بیشتر نیازمند تفسیر است میگوید: حق مرا در کتف خود برد و جامعه عبودیت از من برون کرد و لباس حریت در من پوشاند و گفت برو خالصان عاشق باش، شیدا باش، آزاد باش، سرریز باش، عارف باش، یگانه باش. صادق باش و زیبا شو به زیباییم و بنگر از نگاهم و بشنو از گوشم و سخنگو از زبانم و حکم کن به حکمم و عاشق باش به عشقم. تو از دوستان منی و در عصمت منی و از قهر من در امانی و عین لطف منی. 566. این دعوی شیخ روزبهان به مصداق بسیاری از احادیث قدسی است که بیان ظهور خلیفه خداست در میان بشر که سراسر بیان عشق و اتحاد و یگانگی خالق و مخلوق است. 567 این بدان که محال است که آدمی زاده ای خدایش را در عین بیداری دیدار نکرده باشد، ولی افسوس که ناباور است. انگشت شماری پس از سالها و عمری از آن دیدار به یاد می آورند و بر سر می کوبند و ما بقی هرگز به یاد نمی آورند الا در قیامت کبرا. 568 و آنان که دیدار خدای را در حیات دنیا به یاد می آورند در ماجراهای عشق است، یعنی عشق ذکر حق است و تجلی حق است و نور حق. 569 جهل آدمی نسبت به عشق و حتی عشق صرفا جنسی منشأ همه بدبختی ها و فلاکت های زندگی اوست، زیرا به واسطه خیانت و بازیش با عشق به اشد ستم نسبت به خیشتن مبتلا می شود و خود را از اراده و اختیار الهی ساقط می کند، زیرا عشق نور اختیار حق در انسان است. 570 روزبهان می گوید که خداوند وی را از عبودیت خارج کرده و لباس عشق و آزادی پوشانیده است. این مصداق آن سخن علی علیه السلام است که جز عاشقان رازش را در نمی یابند که ای مؤمنان، هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام به غایتش رسیده و از آنجا برای خدا خروج کنید. این همان مذهب تصوف حق است که مذهب عشق است، عشق الهی، و این خروج کرده های عشق را قلندران وادی هو گویند که امامان ما در رأس آن قرار دارند که علی علیه السلام سلسله جنبان آن است. 571 از این روز که علامه حیدر آملی عارف بزرگ شیعه اثناعشری میگوید که تشیع همان تصوف است و تصوف هم جز تشیع نیست، ولذا حتی عارفان اهل تسنن هم دم از عشق و ولایت علی علیه السلام میزنند و گاه خود را علی اللهی مینامند مثل مولوی و روزبهان. 572 حتی برخی از علمای رسمی و فقهای بغایت متشرع و ضد تصوف و عشق در اسلام به واسطه عمل صالح و تقوا به ناگاه مورد لطف و تجلی حق واقع شده و یک شب صوفی شدند، مثل غزالی و شیخ بهایی که پیامبر فقه حوزه های علمیه ماست، و عجبا که بسیاری از علمای شرع ما فقط آثار قبل از تصوف شیخ بهایی را قبول دارند و ما بقی را جنون و الحاد و گمراهی می‌خوانند، مثل این شعرش: علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. 573 پس مذهبی جز مذهب عشق نیست که اسلام آخرین و کاملترین آن است و تشیع گل سرسبد و مغز این عشق است. 574 و اما عشق نژادی از آن نوع که بین اعضای خانواده وجود دارد فقط در صورت جدایی و فراق امکان احیا و نوری شدن دارد که موجب هدایت انسان شود. در غیر این صورت عموماً این نوع عشق قلمرو به اشد ظلمت و ستم و تجاوز و ادابت و شقاوت قلبی است و از مهمترین مظاهر عشق ضد عشق است. 575 عاشق که در فراقش بسته خداست و هم نفس با حضرت حق است که گاه صدای نفس او را می شنود و صدای ضربان قلبش را می شنود و سنگینی دستش را بر شانه‌اش احساس می کند، دلش به مویی بنده است که موی بین وجود و عدم است، نیازی مبرم به تخدیر و خواب و فنا دارد. ولذا روی کرد به الکل و افیون خطری مهلک پیش راه عاشق در وادی فراق است تا بر صبرش بیفزاید. این است که اجر صبر عاشق در فراق در هر لحظه ای از هر عبادتی برتر است و برترین عبادات و بلکه خاشعانه‌ترین سجود بر درگاه حق است، زیرا عاشق در فراقش دائم احساس فنا شدن و از دست رفتن دارد بیان که تمام شود و کاملا فنا گردد. این اخص معنای جهاد فی الله در قرآن است و این همان یگانگی وجود و عدم است، بود نبود. 576 فراق حلق‌آویز بودن است به تار موی. این را فهم کن تا افسانه زلف یار در ادبیات عرفانی را دریابی و با حافظ محشور باشی. 577 خداوند عشق عبادت شرعی و عبودیت مفروض را از عاشقانش بر می دارد و به عبودیتی نامرئی و غیبی ارتقا می دهد که دیگر وظیفه و فریضه نیست بلکه وادی فناست و ذوب شدن صفات است در ذات حق. ذاکرین به معنای اخص کلمه در قرآن که خداوند طالبان علم وحی را به سراغشان می فرستد این گروهند. اینان هم نفس خدایند و بین آنها و خدایشان هیچ حائلی نیست که خداوند صابران را عاشق است و همه دم با آنهاست. قرآن این مصداق صبر جمیل در قرآن است، صبر عاشقانه، زیرا در اینجا صابر روی در روی جمال حق است. 578 در فراق خداوند به جمال معشوق بر عاشق رخ می نماید، ولی در وصال عموماً این ابلیس است که از زیر نقاب جمال معشوق چشمک می زند. 579 ای مؤمنان به صلات نزدیک نشوید چون مست هستید. این آیه مخاطبی جز عاشقان ندارد، زیرا در این آیه سخن از خمر نیست بلکه سخن از سکران است، سکران عشق ایمان و ایمان عاشقانه. 580 این را نیز بدان که همواره این مراد و پیر معرفت است که عاشق است و نه کسی که به نام مرید است. در میان زن و مرد همواره این مرد است که عاشق است نه زن. عشق از جانب مرید یا معشوق فقط در فراق و جدایی امکان بروز دارد. 581 عاشق‌ترین انسان‌ها تنها‌ترین انسان‌هایند، یعنی آنان که روحشان هیچ جفتی نمی‌پذیرد و این تناقض از اسرار عشق است که جز در عشق با خداوند قابل حل نیست. ولذا این نوع انسان ها که دارای طبعی عارفانه اند در عشق جنسی و هر نوع دوستی با دیگران به غایت مطلق پرست هستند، زیرا تجربه عشق الهی را در خود دارا هستند و معلم عشقشان خداست. ولذا در عشق های دنیوی همواره مواجه با تراژدی هستند، زیرا معشوق تا به تحمل این قدرت از انرژی عشق را ندارد و لذا فرو می پاشد. این است که این نوع از انسان ها جبران به سوی روحانیت و انزوا می روند. اینان قلندران یک لاقبای عشقند که میخهای بقای بشریت بر روی زمین می باشند. اوتاد یا میخا که سرسلسله این عاشقان امام مطلق عشق مهدی موعود است و بزرگترین پیامبر عشق عیسی مسیح. ولذا همه عشقهای ناب بشری در جهان امروز یا مهدویند و یا عیسوی که پیامبر و امام زنده عشق بر روی زمین می باشند. 582 وجود رابطه است، یعنی عشق است و آن دو نوع است. یکی عشق ایثاری است که حاصل هستی در خیش و برای دیگران است، که عشق مخلصین و عارفان و اولیای الهی است که مبتنی بر عدل و استقرار در خیشتن می باشد. و دومی عشق تصرفی است که حاصل هستی در دیگران و برای خیش است، که عشق عامه مردمان است که اساس ظلم و از خود بیگانگی می باشد. 583. و اما عشق نوع سومی هم هست که آن فقط در یک انسان حضور دارد که امام مطلق و قطب عالم امکان و عرش اعلای خداست، که حاصل هستی در خیش و برای خیش است، که مظهر عشق به ذات اللهی خیش است و جمال حق و مظهر هویت ازل پروردگار می باشد، که محل تحقق و ظهور اول و آخر و ظاهر و باطن است. و این عشق هاهوتی است که مظهر وجود محض و هستی فی نفس نیز می باشد و اسوه احدیت. 584. هرگاه این عشق هاهوتی از سمت برای خیش به سوی برای دیگران تحول یافت، ظهور ناجی موعود است، که این تحول حاصل دعای عاشقان و مخلصان حضرت است، یعنی دعای فرج. 585. آنچه که هدایت معنوی و سلوک روحی و رشد عرفانی و حرکت جوهری نامیده می شود نیز خود حاصل عشق آدمی به یکی از اولیای الهی است، از انبیا یا ائمه اطهار علیه السلام. این عشق دل آدمی را به این ارواح طیبه متصل می سازد و این رابطه قلم رو به هدایت است برای خاصان و برای عامه مردم هم رابطه با این خاصان زندگی بر روی زمین قلمرو به هدایت و رشد عرفانی است. یعنی اساس امر هدایت معنوی و سلوک عرفانی همان محبت به انسانهای حق پرست است و بدون این محبت عمری شاگردی هم تبدیل به یک جو گوهری عرفانی نمی شود. و البته در بستر این محبت نیز باید جهاد نمود، وگر نه از دل می رود. 586. ابن عربی که حامل علم لدنیست در فتوحاتش هر یک از اولیا و اقطاب و خلفای روی زمین را به لحاظ قلبی و روحی متصل به یکی از انبیای الهی می نامد و لذا سخن از سلوک نوحی و یونسی و ادریسی و ابراهیمی و اسماعیلی و ایوبی و موسوی و یوسفی و یحیوی و عیسوی و محمدی می باشد. و این جز به واسطه عشق به این بزرگان ممکن نیست، که این عشق البته عشق به حقیقت است در جلوه ها و مجاری گوناگون حیات و هستی انسانی، که البته هر یک مظهر یکی از اسمای ذات حق است، مثل الحکیم، العادل، المؤمن، الحبیب، الغفور، الرحیم، الکریم، الشافی، الرزاق، الحق و امثالهم. 587. از این منظر میتوان راز قصص انبیا را در قرآن کریم دریافت، که صرفاً شرح تاریخ نیستند، بلکه نور اتصال مؤمنان به وجود این پیامبران هستند. و این است معنای هدایت بخش بودن قرآن برای مؤمنان. 588. کسی که در آتش حقیقت وجود است، در خواندن یا شنیدن سرگذشت انبیای الهی، به ناگاه عشق یکی از آنان در دلش برق می‌زند و بدین ترتیب هدایت و حرکت جوهری آغاز می‌شود، که البته بر نور محبت به این پیامبران است که خود مقیم درگاه حق هستند و غرق در عشق حق می‌باشند. 589. و البته مسیر کمال این است که سالک به تدریج با همه پیامبران به طور روحانی سلوک و همزیستی می کند و از آدم تا خاتم را طی می کند، که سلسله مراتب و درجات عشق الهی است. 590. بنده به یاد می آورم که در هر مرحله از زندگیم مجذوب یکی از انبیای الهی بودم و به راستی با آنان محشور بودم و گویا در دلم می زیستند که در 40 سالگی با وقوع نزول روح به محمد مصطفی رسیدم و قبل از آن مجذوب جناب روح الله بودم و قبل از او هم با موسی کلیم الله زیست می کردم. بلزا ادعاهای حیرت آور ابن عربی در فتوحاتش را عین حقیقت یافتم و تصدیق کردم که علم لدنی و از جانب خداست. 591 که البته غایت این سیر و سلوک عرفانی رسیدن به خود کنونی خیش است و مقام فردیت مطلق که همان ولایت وجودی و امامت نفس است و این واقعه همزمان است با دیدار با امام زمان که مطلق فردیت حق در عالم ارض است. 592 این نظریه یونگ آلمانی درست است که غایت کمال آدمی را مقام فردیت می داند و کسانی چون مسیح و بودا را انسان کامل می خواند و عنصر خودشناسی را اساس این کمال معرفی می کند. ولی روش آن را که همان عشق عرفانی است نمی شناسد و لذا دوچار خرافه می شود و خود در اواخر عمر دوچار افسردگی حاد می گردد، درست مثل استادش فروید، و این غفلت از عشق است. 593 فروید و خاصه یونگ و اکثر نظریه پردازان مکتب روانکاوی جدید اعتراف دارند که روان درمانی جز از طریق همدلی و همدردی پزشک و بیمار ممکن نیست. ولی عجبا که عنصر عشق را نادیده می انگارند و گویی در شأن علم نمی دانند. زیرا چگونه بدون عشق پزشک می تواند با بیمارش همدل و همدرد شود؟ در حقیقت روان درمانی راستین و بدون دوکان همان چیزی است که ما آن را عرفان درمانی نامیده ایم که بر اساس رابطه قلبی پزشک و بیمار ممکن می شود، یعنی عشق. و اگر این روش معجزه‌گر است بدین دلیل است که در چنین رابطه ای اسرار در میان می آید و به قول قرآن خداوند حاضر می شود و کرامت و شفاعت رخ می دهد. 594 سایر مکاتب روان درمانی غرب مثل مکتب گشتالت یا ساختار درمانی آقای پرز و رفتار درمانی اسکینر نیز جملگی به لحاظ نظری درست است و بلکه اکثر این بزرگان روانشناسی عنصر عشق را در امر روان درمانی مفید می‌دانند، ولی به عنوان کاتالیزور. و این است غفلت و جهل عظیم که عشق نمیتواند وسیله باشد، زیرا هدف و غایت هستی است. 595 آیا آدمی به چه قدرتی میتواند ساختار زندگی و شخصیت خود را درهم شکند تا از فلان بیماری شفا یابد جناب پرز؟ آیا آدمی به چه اعتمادی میتواند رازش را با پزشکش در میان نهد آقای یونگ؟ عشق؟ آری، عشق. ولی چگونه بیمار میتواند به عشق پزشکش اعتماد کند در حالی که به طور ثانی شمار مشغول پرداخت پول به این آقای عاشق است؟ 596 اصلاً چگونه پزشکی که از بیماران پول می‌گیرد و از این بابت زندگی اشرافی می‌کند می‌تواند قلباً خواستار سلامت قطعی بیماران باشد؟ چون در این صورت بایستی دست از کار و زندگی اشرافی بکشد. 597 آنچه که علوم پزشکی و علوم تربیتی و آموزشی را خاص امروز تبدیل به ضد ماهیت خودشان کرده و بایستی از پزشکی ضد سلامت و علوم تربیتی ضد تربیت سخن گفت، فقدان عشق است. 598 آنچه که هر ارزش و فعالیت برحق را تبدیل به ضد حقیقت آن می سازد، فقدان عشق است. 599 فقدان عشق در هر امری موجب واژگون سالاری آن امر است. 600 عشق حق هر چیزی است، حق وجود، که فقدان آن موجب ابطال و خاموشی وجود نمی شود، بلکه موجب پیدایش جریان ضد وجود و ویرانگر می شود. 601 بخش عمده ای از عقده های روانی و امراض روحی که نهایتاً به امراض جسمی می انجامد، حاصل تفاوت ها و تبعیض ها در نگاه و اندیشه انسان هایی است که فاقد عشقند. 602 این روزها شاهد یک واقعه هولناکی در کشور نروژ هستیم که کل جهانیان را به فکر فرو برده است و آن به مسلسل بستن حدود 90 نفر نوجوان در یک محل تفریحی به دست یک مرد جوان 25 ساله‌ای که بیانیه ای هم منتشر کرده و فلسفه این جنایتش را تبیین نموده است. خانواده و دوستان این مرد جوان جملگی گفتند که در تمام عمرشان کمترین خشونت یا اندیشه خشنی از او ندیدند و او را مردی بسیار مهربان و رئوف می دانستند، تا اینکه به ناگاه 90 نوجوان را در حال بازی به قتل رساند. او در اثر فلسفیش گفته که به دلیل رشد فمینیزم و برابری زن و مرد در نروژ و غرب، مردان از هستی ساقط شده و خانواده ها منهدم گردیده و این امر غرب را مجبور کرده تا مردم جهان سوم و خاصه مسلمانان را به عنوان مهاجر پذیرا شود، تا جامعه غرب را مواجه با این ناهمگونی و تناقض فرهنگی سازد. این مرد جوان خود قربانی انهدام خانواده است که مادری به غایت فمینیست داشته است. او در کتابش گفته است که در غرب فمینیزم موجب شده که حق اول با کودکان باشد، سپس زنان و سپس سگها و دست آخر هم مردان. این مرد نوشته که می دانم با این جنایتی که مرتکب می شوم در تاریخ تبدیل به دیو می شوم، ولی من برای نجات تمدن غرب دست به این فداکاری زدم. و جالب تر این که حد اکثر مجازات این مرد در دادگاه نروژ از بابت قتل 90 نوجوان بیگناه فقط 23 سال زندان است، که نیمی از آن به دلیل حسن اخلاق عفو می شود و بدین ترتیب این آقا حدود 10 سال دیگر آزاد می شود تا بار دیگر بشریت را نجات دهد. و عجبا، در این دادگاه های حقوق بشری و عاشق برابری، جان 90 انسان حتی برابر با جان یک نفر هم نمی شود. این بدان معناست که این به اصطلاح برابری ها فقط به برتری و حاکمیت و حقانیت تبهکاران و جانیان و آدم کشان و ظالمان انجام می دهست. پس فلسفه برابری زن و مرد چگونه به اجرا آمده است؟ این نمونه ای بود تا دریابیم یک جامعه فاقد عشق دچار چه مالی خولیاها و تناقضات و ابطالها و واژگون سالاریها می شود. با تفکر در این ماجرای مذکور به حجتهای آشکار و عینی از حقانیت بسیاری از معارف این رساله خواهید رسید. 603 فمینیزم که عملاً نه شعار برابری مرد با زن است که شعار برتری زن و استقلال جنسی زن است، واکنش عادلانه احساس برتری تمدن غرب بر جهانیان است که البته درست مثل فمینیزم در شعار برابری به این برتری لباس عمل می پوشاند، زیرا غرب می گوید همه با هم برابری. ولی ملاک این برابری ما هستیم و همه جهانیان بایستی همسان ما شوند. پس این ماییم که به همه میگوییم که چه کنند که با ما برابر شوند. 604 آن که عاشق نیست تا به تحمل وجود را ندارد که بر بیتایی استوار است. ولذا از این همه تنوع و کثرت و تفاوت ها و بیتایی ها به زجر نابودی می افتد و برای نجات خود از این نابودی شعار برابری و همسانی می دهد که معنایش این است که همه باید نابود شوند درست مثل من. این راز همه برابر طلبی هاست و این است که این جماعت در جهان جمله ویرانگر و آدم خارند. 605. در واقع راز برابری فمینیستی این است که زنان میگویند که چرا مردان برتر از ما باشند، ما برتر از آنان هستیم. این با آن برابر. 606. انسان تا عاشق نباشد هیچ وضعیتی قابل تحمل نیست و اتفاقا غیر قابل تحمل ترین چیزها مشاهده عشق در دیگری است. 607. عشق نابرابرترین رابطه هاست و اصلا عشق به اشد نابرابری و تضاد است. عاشق حاصل اشد تضاد بین دو انسان است که این تضاد را از میان بر می دارد. زیرا عشق یعنی عشق وجود به عدم. این بدان. 608. انسان جاهل عصر جدید یگانگی و عشق را برابری و همسانی پنداشته است و این سوء تفاهم منشأ همه فلاکت‌ها و جنایت‌های مدرن است. زیرا آنچرا که او برابری می‌نامد و می‌فهمد منظورش همان یگانگی و عشق است و این عجب است که ضد عشق را عشق می‌فهمد. بلذا برابری هم به اشد نابرابری می‌انجامد، یعنی جهان امپریالیسم. 609. آیا این عجب نیست که امپریالیسم جهانی حامی سینه چاک و فدایی برابری انسان هاست؟ ولی عجبتر باور این ادعاست از جانب نابرابرها. آیا این دیوان خانه جهانی نامش چیست؟ آیا براستی بشر تحصیل کرده و جوانی عصر جدید دیوانه نشده است؟ دیوانه به معنای حقیقی کلمه، یعنی دیو زده، شیطان زده، امپریالیزم زده. 610. برای فهم داستانهای مالیخولیایی کافکا نیازی به تخیل و خلاقیت هنری نیست. کافی است به واقعیت انسان امروز نظری کنی. مردی که عنکبوت شده است و جنایتکاری که در حالی که دشنه را در قلب قربانی مظلوم خود فرو می‌برد به او می‌گوید که چقدر عاشق اوست و عین خود اوست و با او برابر است. مثل همین مرد جوانی که در نروژ ده نوجوان را در حال بازی به گلوله بست از فرط عشق به نجات بشر و نجات خانواده‌ها. از یک سو دشمن برابری است و از سوی دیگر از دیدن ناهمگونی فرهنگی و لباسی و زبانی و رنگ جهان سومی ها و مسلمانان در اروپا زجر می کشد. این آدم دشمن وجود است، چه برابر و چه نابرابرش. 611. کافکا که به راستی مرگبارترین و پوچترین متفکر و نویسنده تاریخ است، عاشق شد و چون یهودی بود به معشوقش که مسیحی بود نرسید، درست مثل مارکس، و با این ناکامی و فراق ابدی چشمش به حقیقت انسان باز شد و انسان مدرن را دیو و دد یافت و از این مشاهده خونین جگر شد و حیات در او به نقصان گذاشت و مسلول گشت و تا به آخر خون استفراغ می کرد و در آغاز سن کمال از دنیا رفت. 612. ولی مارکس دست به انتقام از بشریت زد و به دلیل این تفاوت مذهب که موجب ناکامیش در عشق شده بود نقشه برابرسازی کل بشریت را کشید و برایش فلسفه هم تراشید و نامش را کمونیسم نهاد و ماتریالیزم، مکتب اصالت ماده و مکتب اصالت برابری. 613. برای برابر سازی آدم ها بایستی انسان را در حد ماده و جمادی مطلق تنزل داد که باز هم ممکن نمی شود. بلذا بایستی او را از هستی ساقط و معدوم نمود. و آنگاه در وادی عدم همه با هم برابرند، درست مثل برابری حاکم بر قبرستان ها. 614 مارکس پنداشت که راز ناکامی در عشق نابرابری است. او اگر امروزه می بود هرگز به فکر کمونیسم نمی افتاد، زیرا می دید که همه با هم برابر شدند، ولی حتی یک نفر هم عاشق نمی شود، ولی در عوض همه حاضرند که همدیگر را بگایند و این تنها کمونیسمی است که رخ داده است بی هیچ انقلابی. 615 مارکس ندانست که راز عشق از نابرابری است، ولذا دو عاشق و معشوق چون ازدواج کنند و به تدریج در همزیستی شبیه یکدیگر شوند، عشق هم منحل گردد. 616 مارکس به گمان خود برای احیای عشق کمونیسم را اختراع کرد و ندانست که خصم عشق را اختراع کرده است. هر تلاشی برای وصال تلاش برای نابودی عشق است در عالم خاک. این بدان. 617 ما را متهم خواهند کرد به دفاع متافیزیکی و عرفانی از نابرابری و بی‌عدالتی و ستم و تبعیض و استثمار. بگذار بکنند و خود را رسواتر کنند، زیرا در رأس این جماعت احمق‌ترین و شقی‌ترین و ظالم‌ترین و خونخوارترین و ضد انسان‌ترین افراد و جریانات قرار دارند که شبان روز در سودای بلعیدن جهان و جهانیان هستند. پس بدین وسیله هم ادعای ما اثبات می شود. 618 گویند در دورانی قومی بر روی زمین میزیسته که از فرط پاکی و لطافت هرگاه که کسی از آنان عاشق می شده به زودی می مرده است. عشق احیای روح است و فراقش موت اراده است. و در انواع موتهای اراده در قلمرو به عرفان نفس، موت حاصل از فراق عشق از همه کاملتر و برتر است. و همین یک موت معادل هزار موت دیگر است. و لذا عاشق فارق انسانی مقیم آخرت است از همین دنیا و شهیدان زنده روی زمین. 619 زیرا عشق جز معشوق را از هوش و حواس و احساس و اراده عاشق می زداید و آنگاه که از معشوق هم در فراق افتد از کل دنیا جز فنایش نمی ماند. و این است که عاشق فارق در آتش فنای خیش است و نه حتی مرگ خیش. و در این آتش است که خدای را بر عرش فنا دیدار می کند به جماد معشوق فارق. و در این دیدار جمال خداوند بر دل عاشق وارد می شود که این صلات عشق است و لذا عاشق مشهود حق می گردد. 620 فراق عشق عاشق را به سرمنزل ازلی هویت الهی و وادی فنایی قبل از خلق عالم رجعت می دهد و او خلیفه خدا می شود در موقعیت کن فیکون. و این است آستانه خلاقیت عالم و آدم. 621 عشق طوفانی است که در وادی فراق عاشق را سوار بر بالهایش از اقطار هستی برون می‌برد و در لا مکان مقیم می‌سازد. 622 زیرا فراق عشق خصم مکان و زمان است، زیرا این مکان و زمان بود که عاشق را به فراق افکند. پس عاشق فارق تبدیل به نور متافیزیک می شود و این تحقق ادعای سرور عاشقان جهان محمد مصطفی صلی الله است که فرمود خدایا مرا نور گردان، زیرا فقط نور است که از مکان و زمان خروج می کند. خلوت نوری که نوران نور است و ذات نور نجومی است. 623 پس نور الانوار اشراق سهروردی از فراق عشق حاصل می شود. 624 پس آدمی در فراق عشق است که به یگانگی وجود و عدم می رسد در تن و دل و جانش.